ثانیه‌های پس از نیمه شب در ایران هستین. صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست که می‌شنوید. در هر کجای ایران یا جهان هستید سلام و درود ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این ثانیه‌های آغازین روز پنجشنبه 14 بهمن 89 سوم فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همراه همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا بشنویم از تازه‌ترین خبرها از کیوان حسینی. کیوان حسینی سلام می‌کنم به تو و چه خبر؟
سلام بر تو و شنوندگان رادیو فردا. خبرهای زیادی داریم از قیام هایی که در کشورهای عربی پشت سر همدیگه داره اتفاق میفته و وعده هایی که داده میشه در کشورهایی مثل الجزایر، سوریه و اردن و یمن که با الهام از شورش مردم مصر و تونس میخوان تظاهرات برپا بکنند. و همینطور دو خبر حقوق بشری هم از ایران داریم. یکیش کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرده که در موج تازه اعدام ها توی ایران زندانیان سیاسی هم اعدام شدن و همینطور یک وکیل مدافع حقوق بشر به حبس محکوم شد.
پس مشروع این اخبار رو میشنویم از کیوان حسینی.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که در موج تازه اعدام‌ها در ایران زندانیان سیاسی را نیز همراه با قاچاقچیان مواد مخدر اعدام کردند. ناوی پیلای گفت که بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده در یک ماه اخیر دست کم 66 نفر در ایران اعدام شدند. خلیل بهرامیان وکیل مدافع حقوق بشر در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس قوه قضاییه به 1.5 سال حبس و 10 سال ممنوعیت از وکالت محکوم شد. آقای بهرامیان در سالهای اخیر پرونده شماری از زندانیان سیاسی از جمله حشمت الله تبرزدی، احمد باطبی و اکبر محمدی را به عهده داشته است. و ما خبرهایی از اعتراض‌ها در جهان عرب. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در درگیری‌های روز چهارشنبه در قاهره 1 نفر کشته و 403 نفر زخمی شدند. میدان تحریر قاهره در روز چهارشنبه صحنه درگیری مخالفان و هواداران حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر بود و همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که شورش مردم مصر میتواند برای سالها منطقه را با بحران روبرو کند. به گفته وی کشور مصر در نبردی میان دموکراسی خواهان و کسانی که به دنبال حکومتی اسلامی شبیه به ایران هستند گرفتار خواهد شد. دولت الجزایر هشدار داد که اگر تظاهرات مخالفان در روز 23 بهمن ماه به خشونت کشیده شود مسئولیت آن به عهده مخالفان خواهد بود. معاون نخست وزیر الجزایر روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت مجوز تظاهرات به مخالفان نداده و این تظاهرات از نظر حکومت غیرقانونی است. رهبران اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های دانشجویی در الجزایر با الهام از شورش‌های اخیر در جهان عرب روز 23 بهمن ماه را برای برپایی تظاهرات در الجزیره پایتخت این کشور انتخاب کردند. مخالفان در سوریه نیز در تلاشند با کمک شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر روز جمعه تظاهراتی سراسری در این کشور برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مخالفان روز جمعه هفته جاری را روز خشم نام نهادند. ضمن اینکه در آستانه تظاهرات مخالفان در یمن علی عبدالصالح رئیس جمهوری یمن پس از 3 دهه حکومت روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 2013 از قدرت کناره می‌گیرد. 2 سال دیگر در سال 2013 میلادی دوره ریاست جمهوری آقای عبدالصالح به پایان می‌رسد. وی همچنین تعهد کرد که فرزندش برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. رئیس جمهوری یمن از مخالفانش خواست تا از برپایی تظاهرات خودداری کنند. مخالفان از اظهارات امروز وی استقبال کردند ولی گفتند که فردا حتما در خیابان‌ها ظاهر خواهند شد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از کیوان حسینی و اما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. از قاهره و میدان تحریر خواهید شنید. میدان آزادی که از روز چهارشنبه به صحنه درگیری های خونی تبدیل شده. نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌ها و نقش یکی از باسابقه ترین گروه‌های سیاسی مصر، اخوان المسلمین. برخی گزارش‌ها از ایران از تدارک برای برگزاری راهپیمایی در روز پنجشنبه خبر می‌دهند. آیا مردم ایران تحت تأثیر فضای انقلابی منطقه قرار گرفتند؟ در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی مجله اقتصادی خواهید بود. و برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب با ما همراه باشید. اما در ایستگاه اول این مجله نیمه شب پس از خبرها میریم به سراغ همکارم حسین قویمی. آقای قویمی، من به شما سلام میکنم و فکر میکنم که با شما همراه شدیم برای شنیدن تازه ترین اخبار از قاهره پایتخت مصر.
بله، با درود فراوان. در این دقایق که ساعت در حدود 10:35 در قاهره است، همچنان شماری از مخالفان در میدان تحریر قاهره حضور دارند و تظاهرکنندگان به سوی چند خودروی نظامی کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. در چند نقطه قاهره هم شعله‌های آتش دیده میشه و در واقع دود و آتش بخشی از پایتخت مصر رو فرا گرفته. بنابر گزارش‌ها، در درگیری‌های امروز بین هواداران و مخالفان حکومت مصر و در جریان سنگ‌اندازی‌های دو طرف بیش از 600 نفر زخمی شدند و همونطور که در خبرها شنیدین یک سرباز هم کشته شده. تلویزیون دولتی مصر هواداران حسنی مبارک رو طرفداران ثبات خونده و این موضوع باعث شده که بسیاری افراد طرفدار حکومت رو ماموران دولتی بدونند و در واقع لباس شخصی هایی هستند به قول بعضی هایی که قصد دارند با ایجاد رعب و وحشت این افراد مخالفان حکومت رو از میدون بدر کنند. ارتش البته چند ساعت پیش با قرار دادن خودروها تلاش میکنه تا بین دو طرف فاصله و شکاف ایجاد کنه و همین دقایق پیش خبر رسید که چند بار و در چند نقطه قاهره هم صدای تیراندازی شنیده شده. در این حال وزارت دفاع مصر هم از مخالفان خواسته که به خونه هاشون برگردن، اما مخالفان اصرار دارند که همچنان به اعتراض حضور خودشون در میدان تحریر ادامه بدن و ظاهرا امشب مصر آبستن رویدادهای تازه است.
متشکرم آقای قویمی. تازه ترین اخبار مصر رو میشنیدیم از حسین قویمی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی سیاست خودش رو در قبال حسنی مبارک رو سخت‌تر کرده و خواهان انجام فوری تغییر در ساختار حکومتی شده. همکار ما در واشنگتن گزارش میده که به گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا در زمینه تغییرات فوری در مصر بسیار صریح بوده. به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم و تازه‌ترین واکنش دولت آمریکا رو از او میشنویم.
به نظر میرسد که پرزیدنت اوباما از تصمیم پرزیدنت مبارک برای ادامه حکومت تا پایان دوره ریاست جمهوری، یعنی تا ماه سپتامبر آینده، ناراضی است و کاخ سفید موضع سختری در برابر این تصمیم اتخاذ کرده است. رابرت گیبز، سخنگوی آقای اوباما، پس از انتشار بیانیه کوتاه بعد از ظهر چهارشنبه مجبور به حضور در برابر خبرنگاران شد و به پرسش‌های مربوط به موضع دولت آمریکا پاسخ داد.
The legitimate grievances that have festered for quite some time in Egypt have to be addressed.
سخنگوی کاخ سفید با مردود شمردن خشونت در تظاهرات مصر گفت دولت مصر باید بی‌وقفه به شکایت‌های مشروع مردم که برای مدتی مدید هم باشته شده پاسخ دهد و اعمال خشونت پاسخ محسوب نمی‌شود. رابرت گیبز تأکید کرد که پرزیدنت اوباما در مورد انتقال فوری قدرت در مصر بسیار صریح بوده است و تغییر فوری مهم، یعنی تغییر فوری و در زمان حال.
We are monitoring closely the situation, as I've said. We will be reviewing our assistance posture.
وی اضافه کرد که دولت آمریکا اوضاع را از نزدیک تحت نظر دارد و سیاست و پاسخ خود را بر اساس حوادثی که در روزهای آینده روی می‌دهد اتخاذ و اعلام خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر چهارشنبه همچنین خبر داد که آقای اوباما روز سه‌شنبه با ملک عبدالله پادشاه اردن درباره اوضاع مصر تلفنی گفتگو کرده است، ولی از افشای جزئیات این گفتگوها خودداری ورزید. رابرت گیبز در مورد رویدادهای منطقه نیز گفت که دولت آمریکا اوضاع کشورها مانند اوضاع مصر را در جهت‌های مختلف تحت نظر و مطالعه دارد. به گفته او کشورهای مختلف تحولات سیاسی متفاوتی دارند و نمی‌توان به صورت جمع‌بندی درباره آنها اظهار نظر کرد. کاخ سفید به دولت مصر هشدار داده که از برانگیختن هر گونه خشونتی بپرهیزد و به آنچه در قاهره روی می‌دهد هر چه سریع‌تر پایان دهد. رابرت گیبز همچنین برای نخستین بار از قطع احتمالی کمک‌های نظامی 1.5 میلیارد دلاری آمریکا به مصر سخن گفت. او اظهار داشت که دولت مشغول بررسی این موضوع است. با سخنان مقام‌های عالی رتبه دولت‌های مصر و آمریکا، اکنون تردیدی باقی نمانده که روابط دو متحد عمیقاً به سردی گراییده است.
اما در حالی که اعتراض‌ها به حکومت حسنی مبارک وارد دهمین روز خود شد، گمان زنی‌ها درباره آینده سیاسی مصر همچنان ادامه دارد. بسیاری از تحلیلگران و ناظران اوضاع مصر با در نظر گرفتن سابقه طولانی اخوان المسلمین در صحنه سیاسی مصر نگرانند که در صورت تغییر اوضاع سیاسی مصر این گروه بتواند سیاست‌هایی بر پایه مذهب در پیش گیرد. فریدون زرنگار در گفتگوی با ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار در تهران در آغاز پرسیده این نگرانی تا چه اندازه موجه است؟
نکته اول، بیش از هر کسی دیگه الان حکومت حسنی مبارکی که هم غرب رو به وحشت انداخته و هم نیروهای منطقه‌ای و کشور منطقه‌ای، و این که اگر که آرامش و ثبات سیاسی مصر به هم بخوره، تنها برنده این ماجرا جنبش اخوان مسلمان خواهند بود. نکته دوم، جنبش اخوان مسلمان با توجه به سابقه حدود 60 سالش که به رهبری حسن البنا شکل گرفته، جنبشی کاملا پیشه‌دار در مصر و میتونیم بگیم که بخشی از نیروهایی رو تشکیل میداده که در اعتراض به وضع موجود وارد صحنه سیاسی مصر شدن. شاید به همین دلیل باشه که جنبش اخیر که طی 10 روز اخیر مصر رو فرا گرفته، نیروی اخوان مسلمون میتوانم من بگویم که 1/10 نیروهای سیاسی مصر رو تشکیل میدن که همکنون در میدان آزادی مصر تجمع میدن و در سرسر کشور دست به اعتراضات وسیعی زدن.
آقای شمس الواعظین، یعنی به نظر شما از نظر نیروی سیاسی و وزن سیاسی که این جمعیت در مصر داره چندان تعیین کننده در سرنوشت آینده سیاسی مصر نخواهد بود؟
این به این معنی نیست که تعیین کننده نخواهد بود یا نقش آفرینی نخواهد کرد، ولی یک نکته مهمی رو باید توجه کرد بهش. اخوان مسلمون در جنبش اخیر خودشون مانند دیگر نیروهای سیاسی ریشه دار یا کلاسیک مصر غافلگیر شدن. نه آمادگی چنین تحولی داشتن و نه آمادگی مدیریت چنین تحولی داشتن و حتی به نظر میرسه که نخواهند داشت، به دلیل اینکه این تحول و این اعتراض ها امواجش به شدت وسیعه. 1/2 متکی بر نیروی جوانی است که متوسط عمرشون پایین 25 سال است و نسل سایبری کاملا اینترنت و فیسبوک و توییتر و کاملا نسل مدرنیه و متکی به طبقه متوسطه. بنابراین جنبش اخوان مسلمون کاملا میشه گفتش که از این طبقه فاصله داره، اگرچه طی 6 دهه اخیر دستخوش تحولات بسیار زیادی شده، چه به لحاظ تنظیم و تدوین گفتمانهای سیاسیش و چه در ارتباط با مسائل ایدئولوژی و مسائل نظریه پردازیهای سیاسی. به اخوان مسلمون دهه سید قطب حسن البنا نیستن.
در روزهای گذشته رهبران اخوان المسلمین در رسانه‌های مختلف بین المللی باشون مصاحبه شده و اینها همشون تقریبا بر روی حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات و اون در واقع ارزش‌هایی که دیگر نیروهای غیر مذهبی هم تأکید دارن. آیا میشه به این وعده‌ها اتکا کرد؟
به نکته مهمی اشاره کردید. این تایید میکنه اون چیزی رو که من بهش داشتم اشاره میکردم. این نشون میده که اخوان مسلمون خودشو یک رنگی از رنگامیزی موزاییکی جامعه مصر رو تشکیل میده، میدانه خودش رو، و بنابراین دیگه لیدر یا هژمونی کاملی روی جنبش اعتراضی مردم نخواهند داشت. جنبش اخوان یک عنصر از ائتلاف 10 گان است، یعنی 1/10 ثقلش تبدیل شده به 1/10 ثقل موجود در مصر. اگرچه متشکل ترین، سازمان یافته ترین نیروی سیاسی مصر همکنون اخوان مسلمونند.
در هر حال جنبشی که در مصر الان راه افتاده، چه پیروز بشه یا چه در نیمه راه بمونه، تأثیراتی بر روی منطقه، چه کشورهای عربی و چه غیر عربی منطقه خواهد داشت. تحلیل شما چیه؟ چه تأثیراتی ممکن هست قابل تصور باشه؟
مصر سنگ ترازوی تحولات و ویژگی‌های منطقه است در خاورمیانه و شمال آفریقا، و یک سنگ ترازوی دیگه هم داریم ما به نام ایران. بنابراین به نظر میرسه هر تحولی که در کشور ایران مثلا اتفاق میفته، مثل انقلاب اسلامی ایران در 3 دهه اخیر، ممکنه تأثیری بذاره روی منطقه، چنانکه گذاشته و هر اتفاقی که در مصر نیز بیفته در محیط پیرامونی خودش در حلقه های اول هم تأثیراتش رو خواهد گذاشت. بنابراین ما در آستانه یک نظام منطقه‌ای جدید هستیم، سیستم جدید منطقه‌ای هستیم. این واکنش های بین المللی که میبینید به تحولات مصر ناشی از این نگرانی یا این ابهام یا این غبارآلودی است که چه نیرویی در منطقه شکل خواهد گرفت و این نیرو مناسباتش و مسافتش با نیروهای فعال منطقه‌ای و به ویژه موضوع امنیت اسرائیل چه خواهد بود.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید با ماشالله شمس الوایزین، روزنامه نگار در تهران. اما هنوز تجمع معترضان مصری در میدان التحریر قاهره خاتمه نیافته و هنوز تونسی‌ها بر سر تعیین حکومت جدید به توافق نرسیدند که فیسبوک و بالاترین از برنامه ریزی ایرانی‌ها برای برگزاری راهپیمایی در روز 14 بهمن ماه امروز خبر میدند. سوالی که پیش میاد این هستش که آیا مردم ایران نیز تحت تأثیر فضای انقلابی منطقه قرار گرفتند؟ این پرسشی است که همکارم رویا کریمی مجد با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در میان گذاشته.
اگر توجه کنید به بحثایی که الان در فضای مجازی یا بین فعالین جنبش اعتراضی در ایران در جریانه، در حقیقت دو تا پرسش اساسی امروز مطرح میشه. یکیش اینه که چگونه شد که ما موفق نشدیم ولی این کشورها موفق شدن، و دوم اینه که اساساً تغییر فضای منطقه دیگه ادامه حکومت به شکل کنونی رو برای حکومت ایران در واقع غیر مشروع و غیر قابل قبول میکنه. به خاطر همین هم هست که حتی تبلیغات دولتی در این زمینه کاملا شمشیر دولبه هستن، یعنی تبلیغات دولتی بر شبیه بودن این جنبش ها با انقلاب اسلامی یا هدف های جمهوری اسلامی تکیه میکنن، در حالی که شیوه هایی که این حکومت هایی که سرنگون میشن به کار میبرن بسیار شبیه شیوه هایی است که در ایران در سال گذشته به کار برده شد یا همین الان به کار برده میشه. به خاطر همین هم است که به نظر من دو تا پرسش اساسی، اولش در زمینه زیر سوال بردن کل حکومت و دوم در مورد رهبری جنبش، این پرسش ها مطرح میشن و این هر دو پرسش بسیار مهم هستن. یعنی جنبش سال گذشته در ایران خاص از طریق تغییر دموکراتیک و از طریق شعار مرکزی رأی من کجاست، در حقیقت بدون اینکه اصل حکومت زیر علامت سوال ببره، دموکراسی در ایران ایجاد بکنه، و این تجربه نشون داد که این کار چندان آسانی در ایران نیست و شاید راه حل های رادیکال تر که در امروز در مصر یا در تونس جریان داره راه حل های بهتری هستند. و دوم نبودن یک رهبری پذیرفته شده در تونس و مصر، این هم یه نکته یه که همه الان در بحث ها مطرح شده، برای اینکه نبودن این رهبری باعث شده که همزمان مسائل جنبش به نوع بهتری پیش بره، و این یه نکته‌ای که الان در بحثا میتونه کاملا قابل توجه باشه.
اما بعضی از تحلیلگران در ایران معتقد هستن که اتفاقاتی که در طی یک سال و نیم گذشته افتاده عملا باعث شده که مردم اون شروع اشتیاقی رو هم که در خرداد ماه پارسال داشتن برای به خیابون‌ها اومدن رو از دست بدن، و این بحث هدفمندی یارانه ها هم در واقع فقر مضاعفی رو تحمیل کرده به مردم که اونها بیشتر سرگرم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات روزمره هستن، در کنار اون در واقع افزایش تعداد اعدام‌ها و در زندان بودن بخش عمده‌ای از فعالان سیاسی ایران هم میتونه همه عوامل بازدارنده‌ای باشه که اجازه ندی که مردم ایران حرکتی مثل حرکت مردم مصر یا تونس یا اردن رو انجام بدن.
جنبش‌های اجتماعی همیشه جنبش‌های قابل پیش‌بینی چندان نیستن، یعنی تغییرات اول در ذهن مردم اتفاق میفته بعد تبدیل میشه به یک حرکت اجتماعی جمعی. در ایران هم خیلی دقیق هستن، یعنی سرکوب سال گذشته از هیچ جنبه‌ای قابل مقایسه با اتفاقاتی که امروز در تونس یا مصر میفته نیست. فکر کنید که نوع سرکوب، میزان سرکوب، تعداد زندانیا، خشونتی که علیه تظاهر کنندگان و معترضین در ایران به کار رفت اصلا قابل مقایسه با این کشورها نیست. ولی با این وجود چیزی در ذهن مردم عوض نشده، یعنی اونا میتونن ناامید و سرخورده باشن از اتفاقاتی که افتاده یا مسائل اقتصادی روزمره وقت اونا رو بگیره، ولی مسئله اصلی در ذهنشون تغییر نکرده و مسئله اصلی تغییر دموکراتیک جامعه ایران و احترام به حقوق شهروندی اونا به عنوان ساکنان این کشوره. اون چیزی که در ایران تغییر نکرده و حتی بدتر هم شده، این جنبه شهروندی و حقوق دموکراتیک و آزادی‌های مردمه و این مطالبه اول مردم بوده و این کماکان خواهد موند. در تونس و در مصر هم اعتراضات اول به وضعیت زندگی شروع شد، ولی بعدش وقتی که حکومت پاسخ خشنی داد، اینها متوجه شدن که این تغییر حکومتی که میتونه به تغییر شرایط اقتصادی اونها منجر بشه. بدون تغییر ساختار سیاسی هیچ امیدی به تغییر ساختار اقتصادی نخواهد بود. و در ایران هم به نظر من این موضوع یارانه ها و فقر مضاعف سبب خواهد شد که ما یک بار دیگر گروهایی از جامعه که پیشتر شاید کمتر به مسئله دموکراسی توجه نشون دادن، این بار متوجه بشن که بدون تغییرات اساسی در ساختار سیاسی ایران ما حتی نخواهیم تونست از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار باشیم.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هست nurrah.info. nurrah.info که شما رو به فیلتر شکن سایفون میرسونه و شما میتونید از اونجا به وبسایت رادیو فردا سر بزنید که الان سرتیترش هست تشدید درگیری ها بین طرفداران و مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظرتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
با اینکه تمام دنیا به ماجرای مصر دارن نگاه میکنن، امیدوارم به عنوان یک ایرانی با شرف و وطن دوست هیچ موقع برای مردم مصر پیش نیاد که یه حکومت فاشیستی اسلامی مثل ایران که احترام برای حقوق بشر قائل نمیشه و هر روزش با خون جوانان ما داره آبیاری میشه، پیش نیاد برای این مردم. و امیدوارم که اگر بخواد پیش بیاد بهتره که حکومت نظامی بشه.
مسئولین جمهوری اسلامی از مسئولین مصر خواستن که با مردم مدارا کنن و با اونها با خشونت رفتار نکنن. حالا سوال ما اینه، از خود شما چطور که به معترضان انتخابات یا حتی به بیکاران و کارگرانی که حقوقشون هم نمیدید با آنچنان خشونتی برخورد میکنید که میبریدشون دیگه اثری هم ازشون باقی نمیمونه؟ واقعا کسی نیست به خودتون بگه، این حرفا رو باید به خودتون بگید.
یک حرفی هم با مردم مصر دارم. میخوام بگویم که شما عزیزانی که در حال انقلاب یا هر حرکت دیگه‌ای هستید، خواهشاً با چشمان باز و با هدف پیش بروید. مهدی هستم از تهران.
سلام، میخواستم بگم که ایران و ایرانی نمیتونه الگوی کشورهای آزادی خواه باشه با یک انقلاب اچاله به چاه و یک جنبش نیمه کاره.
حاکمان ایران انقلاب تونس و انقلاب مصر را نتیجه انقلاب سال 57 می دانند. مگر حاکمان ایران به خواب ببینند که در یک کشور اسلامی انقلاب اسلامی بپا شود و ملت ایران تاوان این انقلاب را پرداخته است، اگرچه من مسلمانی متعهد و عمل کننده می باشم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شماره تلفن دیگری هم در اختیار شما هست، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. همچنین اگر که نمیخواید تلفن بزنید و میخواید برای ما اسمس بفرستید، اسمس گیر رادیو فردا شمارش هست 20-420-603-87-41-50. همچنین میتونید برای ما ایمیل بزنید، آدرس ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. info@radiofarda.com. اما هر ساله این روزها علاقمندان سینما در ایران شاهد مهمترین رویداد سینمایی سال، جشنواره فیلم فجر هستند. امسال اما جشنواره فجر همونطور که با تأخیر چند روزه از زمان همیشگیش برگزار میشه، با حاشیه‌های متعددی هم همراهه. توقیف فیلم ها و کنارگیری داوران بخشی از این حاشیه ها بوده. آخرین حاشیه های جشنواره فیلم فجر رو بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
روز جمعه در حالی 29مین دوره جشنواره فیلم فجر قرار است در برج میلاد تهران افتتاح شود که حاشیه ها پیرامون این رویداد فرهنگی و هنری به اوج رسیده است و حتی در همین روزهای آخر دو داور دیگر کنارگیری خود را از جشنواره اعلام کردند. اسدالله نیک‌نژاد، فیلمساز قدیمی سینما و تلویزیون ایران که مدت هاست در آمریکا سکونت دارد و اعلام نامش به عنوان داور جشنواره تعجب محافل سینمایی را برانگیخته بود، روز سه‌شنبه با نگارش نامه سرگشاده‌ای به دفتر جشنواره از حضور در هیئت داوران بخش مسابقه سینما ایران کنارگیری کرد. آقای نیک‌نژاد در نامش آورده که مایل نیست عده‌ای او را دستاویز آسیب رساندن به جشنواره کنند. این فیلمساز که توضیحی درباره این عده نداده گفته که این افراد در تلاشند تا چهره‌اش را خراب و مخدوش کنند. همزمان با آقای نیک‌نژاد، انسیه شاه حسینی از سینماگران نزدیک به دولت نیز روز چهارشنبه از داوری بخش مسابقه فیلم‌های اول کنارگیری کرد. خانم شاه حسینی علت این تصمیمش را در پیش بودن یک سفر خارجی عنوان کرده است. پیش از این سینماگران، پوران درخشنده نیز از داوری جشنواره انصراف داده بود. این سینماگران در حالی از داوری انصراف می‌دهند که همچنان موضوع انتخاب حسن عباسی، فردی که از او به نام تئوریسین مسائل سیاسی و امنیتی نام برده می‌شود، در میان داوران یک جشنواره سینمایی بحث انگیز است. اما جدا از انصراف داوران، بیرون ماندن فیلم‌های چند سینماگر شاخص از جشنواره و اعلام رسمی توقیف آنها حاشیه دیگر جشنواره امسال است. جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد ایران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا توقیف سه فیلم کارگردانان شناخته شده چون کیانوش عیاری، رسول صدرعاملی و علیرضا امینی را تایید کرد و گفت که علاقه داشته این فیلم‌ها در جشنواره باشند اما به نتیجه ای نرسیده است. او توضیح بیشتری درباره علت توقیف این فیلم‌ها نداده است. از جمله فیلم‌های توقیف شده، ساخته آخر کیانوش عیاری به نام خانه پدری است که داستان تاریخی را درباره رویدادهای ایران معاصر روایت می‌کند.
آقا جون، چه جوری حرف می‌زنی؟ آقا جون، با من حرف بزن. حرف بزن با من. آقا جون،
زندگی با چشمان بسته ساخته رسول صدرعاملی و انتهای خیابان هشتم ساخته علیرضا امینی دیگر فیلم‌های توقیف شده هستند که ظاهراً به دلیل پرداخت تلخشان از مضامین ملتهب اجتماعی اجازه حضور در جشنواره را پیدا نکردند. به جز موضوع فیلم‌های توقیف شده، انتخاب تعدادی از فیلم‌ها برای بخش تازه تأسیسی به نام نوعی نگاه هم حاشیه دیگر جشنواره است. بعد از انصراف تعدادی از کارگردان‌هایی که فیلم‌هایشان برای این بخش انتخاب شد، دفتر جشنواره بی‌اعتنا به این اعتراض‌ها و انصراف‌ها همچنان نام این فیلم‌ها را در فهرست فیلم‌های این بخش اعلام کرده است. از جمله فیلم‌های انصراف داده این بخش، یکی از مادو نفر ساخته تهمینه میلانی و فیلم اسب حیوان نجیبی است ساخته عبدالرضا کاهانی است. فیلم جدید علیرضا داوود نژاد با نام مرهم نیز در این بخش اجازه نمایش پیدا کرده که کارگردانش در اظهارات این اقدام جشنواره را سیاسی دانسته است.
یادت هست تو مهمونی من بودم تا تو قرص می‌داختم تو دهنی رو می‌ترکوندی؟
بابا اونه گرونه رو اونه روشن رو در قفل رو.
مدیران جشنواره فجر امسال قصد دارند در بخش‌های مختلف این جشنواره 77 فیلم جدید ایرانی را به نمایش درآورند. نمایش این میزان فیلم در تاریخ جشنواره فجر یک رکورد محسوب می‌شود. مدیریت نمایش این میزان فیلم که تقریباً تمام آنها در حال انجام آخرین مراحل فنیشان هستند، حاشیه‌ای دیگری بر انبوه حاشیه‌های جشنواره امسال افزوده، آنچنان که در فاصله 2 روز مانده به شروع جشنواره، هنوز برنامه نمایش دقیق هیچ کدام از سینماهای جشنواره اعلام نشده است.
و با این گزارش همکارم بابک غفوری آذر به نیمه این مجله نیمه شب میرسید. همچنان با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. دقیقاً 30 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه 14 آبان ماه میگذره و در این مجله نیمه شب در این بخش شما شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان خواهید بود و پس از اون تکرار مجله اقتصادی رو خواهید شنید. اما به سراغ کیوان حسینی میریم برای مروری بر این اخبار.
سلامی دوباره به شما. آخرین خبر از مصر این که عمر سلیمان معاون جدید حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور در ساعت پایانی روز چهارشنبه گفت که برای آغاز مذاکرات با مخالفان معترضین باید خیابانها را ترک کنند. به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، آقای سلیمان از مردم خواست تا به درخواست ارتش احترام بگذارند و به خانه‌هایشان بازگردند. به رغم درگیری‌های روز چهارشنبه و مقررات منع آمد و شد، کماکان هزاران نفر در حال حاضر در میدان تحریر قاهره حضور دارند و خواهان کنارگیری حسنی مبارک هستند. ضمن اینکه وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در درگیری‌های روز چهارشنبه در قاهره یک نفر کشته و بیش از 600 نفر زخمی شدند. همزمان یکی از رهبران مخالفان در اردن روز چهارشنبه اعلام کرد که نخست وزیر جدید این کشور باید استعفا کند. در پی موج مخالفت‌ها در جهان عرب، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز سه‌شنبه معروف البخیت را به عنوان نخست وزیر تازه منصوب کرد. اما حمزه منصور رهبر جبهه عمل اسلامی اردن روز چهارشنبه گفت که معروف البخیت گزینه اشتباهی برای این پست بوده، چرا که او متهم است در تقلب‌های انتخاباتی در سال‌های 2005 تا 2007 میلادی دست داشته است. ضمن اینکه مخالفان در سوریه در تلاشند با کمک شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر روز جمعه تظاهراتی سراسری در این کشور برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مخالفان روز جمعه هفته جاری را روز خشم مردم سوریه نام نهادند. سوریه نیز مانند مصر و تونس سالهاست با نظام سیاسی غیر دموکراتیک روبروست، اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در روزهای اخیر در برابر فشارها برای انجام اصلاحات سیاسی مقاومت کرده. و دولت الجزایر هشدار داد که اگر تظاهرات مخالفان در روز 23 بهمن ماه به خشونت کشیده شود، مسئولیت آن به عهده مخالفان خواهد بود. معاون نخست وزیر الجزایر روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت مجوز تظاهرات به مخالفان نداده و این تظاهرات از نظر دولت غیرقانونی است. و در آستانه تظاهرات مخالفان در یمن، علی عبدالصالح رئیس جمهوری یمن پس از سه دهه حکومت روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 2013 از قدرت کناره می گیرد. دو سال دیگر در سال 2013 میلادی دوره ریاست جمهوری آقای عبدالصالح به پایان می رسد. وی همچنین تعهد کرد که فرزندش برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. رئیس جمهوری یمن از مخالفانش خواست تا از برپایی تظاهرات خودداری کنند. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که شورش مردم مصر میتواند برای سالها منطقه را با بحران روبرو کند. به گفته ای وی، کشور مصر در نبردی میان دموکراسی خواهان و کسانی که به دنبال حکومتی اسلامی شبیه به ایران هستند گرفتار خواهد شد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از کیوان حسینی و در اینجا مثل هر پنجشنبه بامداد نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا. من شما رو با فریدون زرنگار تنها میگذارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید کسانی که میگویند تورم در سال آینده به حد بحرانی خود خواهد رسید یا ناآگاهند یا بدخواه. تظاهرات میلیونی مصری ها علیه حسنی مبارک. نگاهی داریم به اقتصاد مصر در گفتگو با یک خبرنگار الاحرام. و الگوی توسعه اقتصادی چین چرا به رغم شباهت نظام سیاسی دو کشور، الگوی اقتصادی چین در ایران قابل اجرا نیست؟ و چند خبر اقتصادی هفته. پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
طرح تثبیت قیمت‌ها به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار به نقد قانون تثبیت قیمت‌های دولت احمدی نژاد پرداخته و اجرای آن طرح را برای اقتصاد ایران زیانبار خوانده است. طرح تثبیت قیمت‌ها در زمستان سال 1383 از سوی احمد توکلی از نمایندگان پرسر و صدای مجلس و شماری از نمایندگان بانفوذ ارائه شد که به تصویب مجلس رسید. برابر این طرح بهای حامل‌های انرژی و برخی دیگر کالاها تثبیت شد. این مصوبه مجلس قانون برنامه چهارم را عملاً نفی می‌کرد، چون بر پایه این قانون قرار بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی سالانه 20% بالا رود تا به تدریج به قیمت‌های جهانی برسد. اصولگراها در آن زمان در مخالفت با طرح محمد خاتمی رئیس جمهور وقت برای افزایش تدریجی و سالانه بهای حامل‌های انرژی در چارچوب برنامه چهارم توسعه طرح تثبیت قیمت‌ها را ارائه و تصویب کردند. اما پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را با هدف حذف یکباره یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی و آزادسازی کامل قیمت‌ها را ارائه کردند که از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت.
اجلاس فوق‌العاده شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی در پاریس تحریم‌ها علیه ایران را از دستور کار خود خارج کرد. به گفته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران، هیئت ایرانی شرکت کننده در این اجلاس توانست فدراسیون بین المللی را قانع کند تا طرح تحریم ایران از سوی این مؤسسه را از دستور کار خارج کند. آقای نهاوندیان کنار گذاشتن طرح تحریم ایران از دستور کار اجلاس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی را دستاوردی برای هیئت اتاق بازرگانی ایران ارزیابی می‌کند. به گفته رئیس اتاق ایران، در این اجلاس نماینده ای از ایران هم به عنوان عضوی از شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی انتخاب شده است.
به گفته مقام‌های بانک مرکزی، بانک‌ها دست کم 40,000 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلار از وام‌گیرندگان طلبکارند و بدهکاران به بانک‌ها یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند وام‌های دریافتی را باز پرداخت کنند. بر اساس برخی برآوردها، بدهکاری‌های معوق بانک‌ها حدود 25% از مانده تسهیلات آنهاست، در حالی که در استاندارد جهانی میزان بدهی‌های عقب افتاده حدود 5% از مانده تسهیلات است. کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این وضع را در گزارشی به رئیس مجلس بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، مصرف وام‌ها برای هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی شده، بی اثر بودن ابزارهای تنبیه علیه وام‌گیرندگان بدحساب، رکود در بخش مسکن، دخالت استانداری‌ها و نهادهای فرابانکی و نبودن وثیقه ملکی معتبر در دست بانک‌ها از جمله علل اصلی افزایش مطالبات بانکی از محل تسهیلات اعطایی شده است. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، دلیل عدم تمایل وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام خود را پایین بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی می‌داند. به گفته آقای پژویان، از آنجا که نرخ سود در بازار آزاد بالاتر از نرخ رسمی است، برای بدهکاران بانک‌ها نپرداختن وام‌ها سودآور است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@
radiofarda.com.
در این هفته مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مطالبی درباره آینده اقتصاد ایران گفتند که جای تعمق دارد. بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران میگوید تحقق نرخ 8% رشد اقتصادی نیازمند حداقل 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید عزم دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها جدی است و مخالفین که پیش از این پیش بینی یک شوک تورمی را داشتند حالا که میبینند این شوک عملی نشده میگویند بهار سال آینده باید منتظر شرایط بحرانی در اقتصاد کشور باشیم. وزیر اقتصاد میگوید مطمئن باشید این مدت هم سپری می شود و ما شاهد تنش‌های تورمی شدید نخواهیم بود. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم آیا می شود پیشبینی آقای شمس‌الدین حسینی را قبول کرد که در سال آینده شاهد تورم بالا نخواهیم بود؟
بین بکار افتادن عوامل زاینده تورم و خود این پدیده تورم همیشه یه فاصله زمانی وجود داره که میشه اون رو در کوتاه مدت بررسی کرد، میشه در دراز مدت بررسی کرد. اوجگیری جهشی حاملای انرژی که کلیدش در دیماه گذشته زده شد و تأثیر غیر مستقیم این اوجگیری بر کالاها و همینطور بر خدمات انرژی بر به خصوص کرایه و حمل و نقل بدون تردید نرخ تورم رو در کوتاه مدت بالا میبره. به نظر من این کوتاه مدت حد اکثر از اواخر نیمه اول سال آینده خورشیدی سال 1390 باید شروع بشه. به علاوه بخش بزرگی از یارانه نقدی که به حساب مردم ریخته شده برای تأمین نیاز اونها هزینه میشه. نمیشه از مردم خواست که این یارانه رو خرج نکنن، به خصوص طبقات محروم، و تزریق این مقدار نقدینگی در شریان‌های اقتصادی کشور نمیشه به تنش‌های تورمی دامن نزنه. این در کوتاه مدته، ولی در دراز مدت تحولات نرخ تورم ایران بستگی داره به عوامل دیگری که یکی از مهمترین اونها چگونگی اداره رشد نقدینگی هست طرف مقامات پولی جمهوری اسلامی. تا اونجایی که تا به حال اتفاق افتاده معمولا به دلیل افزایش حجم نقدینگی در ایران تورم بالا رفته و من فکر میکنم که توزیع یارانه های نقدی با هدف جبران حذف یارانه ها خواه ناخواه حجم نقدینگی رو به سرعت بالا میبره، اون هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی در ایران به یکی از پایین‌ترین سطوح خودش رسیده در سالهای بعد از جنگ با عراق. در این شرایط تنها اهرم مورد استفاده دولت برای اینکه از تنش‌های باز هم بیشتر در عرصه قیمت‌ها جلوگیری کنه بالا بردن حجم واردات است. این کار رو دولت آقای احمدی نژاد قبلا کرده، الان هم میکنه، ولی تنها نتیجه‌ای که به بار خواهد آورد اینه که رکود رو در ایران شدت خواهد بخشید بدون اینکه بتواند از جهش تورمی طی ماه‌های آینده در ایران جلوگیری بکنه.
یعنی در واقع در پیش گرفتن سیاست رکود به بهای توقف یا آهسته کردن نرخ رشد تورم. آقای شمس‌الدین حسینی میگوید که مخالفین دولت پیش بینی یک شوک تورمی رو میکردن، حالا این شوک دیده نمیشه، حالا میگن بهار سال آینده باید منتظر شرایط بحرانی در اقتصاد کشور باشیم و از این گفته نتیجه میگیرن که در حال هر انتقادی که میشه فایده نداره و ما در آینده شاهد تورم بالا نخواهیم بود. خب چه پیش زمینه اقتصادی آقای حسینی در نظر داره که این ادعا رو میکنه که تورم رشد نخواهد کرد؟
آقای حسینی و در مجموع دولت آقای احمدی نژاد بر دو اهرم میخوان تکیه بکنند برای اینکه جلوی افزایش تورم رو بگیرند. اهرم اول همونطور که عرض کردم اهرم وارداته که ادامه پیدا خواهد کرد، چون که اولویت اصلی دولت احمدی نژاد مسئله رشد اقتصادی نیست، مسئله اینه که از انفجار قیمت‌ها و در نتیجه ایجاد تنش‌های شدید اجتماعی جلوگیری بکنه و به نظر من در آینده هم تلاش خواهند کرد که موج واردات رو به ایران باز هم افزایش بدن. اهرم دیگه‌ای که اونها برش تکیه میکنن سیاست تعزیرات و وادار کردن واحدهای تولیدی به این هست که قیمتها رو بالا نبرن. چطور امکان داره واحدهای تولیدی که مجبورن که از این به بعد هزینه بیشتری بپردازن برای حاملهای انرژی مثل برق، مثل بنزین، نفت و غیره، چطور ممکنه که به زور اینها رو وادار بکنن که افزایش هزینه های خودشون رو روی قیمت کالاهاشون منتقل نکنن؟ اگر چنین کاری اتفاق بیفته و در حال حاضر متاسفانه این وضعیت وجود داره، بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی میگویند که ترجیح میدهند کارخانه های خودشون رو تعطیل بکنن تا به این وضعیت ادامه بدن. بنابراین اگر اعمال فشار بر این واحدها ادامه پیدا بکنه در جهت وادار کردن اونها به پایین نگه داشتن قیمت یا ثابت نگه داشتن قیمتشون به رغم افزایش هزینه‌شون و شکستگی بنگاه‌های اقتصادی شدت پیدا میکنه و موج بیکاری هم افزایش میابه.
مصر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور عرب و خاورمیانه یک هفته است که متلاطم است و مردم با الهام‌گیری از رویدادهای تونس با تجمع در خیابان‌های شهرهای بزرگ این کشور خواستار استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور و اصلاحات سیاسی و حق رأی و آزادی بیانند. اسرائیل و جمهوری اسلامی هر کدام به شیوه خود از خطر و یا موفقیت اسلامگراهای افراطی در مصر میگویند، اما ظاهرا با موضع گیری های جمعیت اخوان المسلمین جنبش آزادی خواهی در مصر در پی استقرار حکومتی مذهبی نیست و جمعیت اخوان المسلمین هم آنچنان که اسرائیل و جمهوری اسلامی میگویند توان تحمیل نظرهای خود را به مردمی که برای آزادی بیان و آزادی انتخابات مبارزه میکنند ندارد. در مجله این هفته نگاهی گذرا داریم به اقتصاد مصر و دلایل نارضایتی مردم مصر از حکومت حسنی مبارک. مصر با جمعیتی 80 میلیونی و وسعتی بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع رهبریت دنیای عرب را در دست دارد. مصر در 5 سال گذشته به طور متوسط از رشد اقتصادی سالانه بیش از 7% برخوردار بوده است. تنها در سال 2009 میلادی و در پی بحران مالی جهان این نرخ به زیر 6% سقوط کرد. حجم سرمایه‌گذاری در مصر حدود 20% تولید ناخالص داخلی این کشور است. مصر با 25 میلیون نیروی کار دارای نرخ رشد بیکاری 10% است. تولید نفت مصر روزانه 680 هزار بشکه است که حدود 90 هزار بشکه آن صادر می شود. تولید سالانه گاز طبیعی در مصر در سال 2009 64 میلیارد متر مکعب بود که نزدیک به 9 میلیارد متر مکعب آن صادر شده است. مصر از صادرکنندگان برق هم هست و در سال 2007 از 814 میلیون کیلووات در ساعت 251 میلیون کیلووات در ساعت را صادر کرده است. مصر در سال 2009 میلادی 23 میلیارد دلار صادرات و در مقابل 46 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته است. بدهی خارجی مصر حدود 30 میلیارد دلار است. نرخ تورم در مصر در سالهای گذشته حدود 11% بود و پس از 16% سال 2009 بار دیگر در سال 2010 میلادی به حدود 11% رسید. با مقایسه اقتصاد مصر با ایران، مصر برخلاف ایران از حدود 80 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در سال محروم است. اما به رغم این کمبود، رشد اقتصادی مصر در مقایسه با رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته بیشتر بود است و میزان سرمایه‌گذاری در آن به مراتب بیشتر از ایران است. میزان فقر در مصر بالاتر از ایران است و ایرانیان به رغم رشد کمتر اقتصادی کشورشان از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. شاید بتوان این تضاد را این چنین توضیح داد که در ایران بخش عمده‌ای از اقتصاد زیرزمینی و در حساب‌ها و آمارهای رسمی کشور بازتاب ندارند. یکی از منابع درآمد مصر درآمدهای حاصل از گردشگری است. قاهره پایتخت مصر با جمعیت حدوداً 18 تا 20 میلیون نفر حدود 1/4 جمعیت این کشور را در خود جای داده است. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، شرکت‌های چند ملیتی مانند کوکاکولا، فولکس واگن و جنرال موتورز در مصر پس از ناآرامی‌های روزهای گذشته درهای خود را بسته و کارکنانشان را به خانه فرستادند. آمال اویزا، معاون سردبیری بخش بین‌المللی روزنامه الاهرام، به رادیو فردا میگوید فساد اقتصادی در مصر در چند دهه گذشته گسترشی شدید داشته است.
We need to talk first about rich Egyptian or this businessmen circle surrounded by
باید در ابتدا درباره بخش ثروتمند مصر و اون گروهی که دوروبر نخبگان و رهبران سیاسی مصر هستند صحبت کنیم. از زمانی که حسنی مبارک به پسرهاش برای دخالت در پروژه های اقتصادی چراغ سبز داد، عملا اینطور شد که تنها کسانی میتونستن به پروژه ها و فعالیت های نون آبدار اقتصادی دست پیدا کنند که با پسران حسنی مبارک یا دوستان و خویشاوندان اونها
It was clear in the whole in Egypt that when you are a friend for Gamal or Ala, you can have whatever license for whatever trademark, big trademark of cars, of fast food. You need to have him as a partner.
به گفته آمال اویزه، درآمد کارمندان دولت و دستمزد کارگران در شرکت‌های دولتی و غیر دولتی بسیار پایین است.
If we are talking a normal employee,
اگر منظور ما کارمندان عادی در ادارات دولتی باشه، اونها در ماه به طور متوسط حدوداً $100 درآمد دارند. کارکنان در شرکت‌های دولتی مانند شرکت فولاد میان $100 تا $200 درآمد ماهانه دارند و کسانی که شغل آزاد دارند مثل تکنسین‌ها و برق‌کاران و یا کشاورزان حدوداً $200 تا $250 ماهیانه درآمد دارند.
به باور کارشناسان، حدود 40% جمعیت مصر در زیر خط فقر، یعنی با درآمدی کمتر از $2 در روز، مجبور به گذران زندگی هستند. در هفته های پیشین از چگونگی رشد اقتصادی چین در سه دهه گذشته گفتیم و گفتیم که با آغاز اصلاحات در بخش کشاورزی، چین به تدریج سلطه دولت بر بسیاری از بخش های اقتصادی را کمتر و کمتر کرد. همچنین معماران اقتصاد چین در سه دهه گذشته با ترک درونگرایی اقتصادی، چین را به اقتصاد جهانی پیوند زدند و با تولید برای صادرات سهم قابل ملاحظه از بازرگانی جهانی را از آن خود کردند. الگوی توسعه چین به دلیل ساختار تک‌حزبی سیاسی آن برای بسیاری از حکومت‌های خودکامه از جمله جمهوری اسلامی فریبنده بوده است و بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی همیشه این رویا را در سر می‌پرورانند که بتوانند با حفظ استبداد سیاسی رشد اقتصادی مانند چین داشته باشند. اما این رویا همچنان در حالت آرزو مانده است و اقتصاد ایران در سه دهه گذشته نتوانسته است از منابع اقتصادی خود استفاده‌ای در خور توان اقتصادی ایران بکند و رشد قابل توجهی داشته باشد. در بخش پایانی بررسی الگوی اقتصادی چین، امروز پای صحبت شاهین فاطمی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس نشسته و پرسیدیم به رغم شباهت‌هایی که دو نظام سیاسی ایران و چین دارند، چرا ایران نتوانسته در زمینه اقتصادی رشدی اقتصادی شبیه چین را تجربه کند؟
به نظر من مهمترین عامل باز بودن به اقتصاد جهانیه. چین از هیچ نوع فداکاری برای اینکه به عضویت سازمان جهانی تجارت موفق بشه خودداری نکرد. چون شما نمیتونید در دنیای امروز، در دنیایی که همه چیز جهانگرا شده، برای خودتون یک اقتصاد دربسته و به طور کلی قرون وسطایی داشته باشید. چین بزرگترین طرف تجاریش امریکاست، بعد از اون اروپاست. چین به اروپا قریب به 125 میلیارد دلار در سال صادر میکنه و فقط 50 میلیارد دلار وارد میکنه. اقتصادی که مثل اقتصاد ایران در انزوا به سر میبره هیچ قابل مقایسه با اقتصاد چین نیست. یگانه چیزی که میشه گفت بچه تشابه چین و ایران امروز اعدام و استبداد. از نظر اقتصادی اونها توانستن خودشون رو با اقتصاد دنیا هماهنگ بکنن و حتی در مسئله حقوق بشر در همین سفر اخیری که رهبر چین به امریکا داشت با کمال صراحت اعلام کرد که ما بسیار در مورد حقوق بشر عقبیم و باید پیشروی داشته باشیم. این یک نوع رهبری است که به نظر من بسیار آگاهانه انجام میشه و هیچ شباهتی با رهبری ایران نداره. از نظر اقتصادی هم برای همیشه چین نمیتونه اقتصاد باز داشته باشه و سیاست بسته. این دو با همن، یعنی اقتصاد آزاد همیشه دموکراسی به همراه میاره و دموکراسی همیشه به سوی اقتصاد آزاد میره. چین هم از این قاعده کلی مستثنا نیست.
در هر حال در چین به نظر میرسه که مدیریت اقتصادی هم کاملا فرق داره و مدیریت بهینه‌ای که اونا برای استفاده از منابع موجود اقتصادی به کار میگیرن با ایران فرق میکنه. میشه این فرق رو مشخص کرد؟
کاملا همینطوره. بخش خصوصی رو به کلی آزاد گذاشتن. دولت نام بخش خصوصی رو خودش نمیگذاره یا بنیادهای وابسته نداره. بخش خصوصی چین وابسته به حکومت نیست. امروز برای اولین بار در چین ما بیش از 10 میلیاردر داریم، یعنی روی هم رفته. این گسترش بخش خصوصیه که به چین این امکان رو داده که اقتصادش پیشروی بکنه. البته عرض کردم مسائل زیادی هنوز دارن، چون یک بخش کوچکی از جمعیت چین امروز به اقتصاد آزاد وارد شده و روزی که تمام جمعیت چین وارد بشه من فکر میکنم وضع دنیا به کلی دگرگون خواهد شد. با ایران مسئله اساسیش روی همینه که در چین این خصوصی سازی به اون صورت پیش نیومده، ولی در امر تجارت بخش خصوصیه که همه کار رو انجام میده و دولت نقش ناظر داره. و این خیلی مهمه، چون اون چیزی که ما امروز میبینیم مثلا در شانگهای بسیار شباهت داره به یک کشور غربی از نظر اینکه شما هر چه بخواید میتونید بخرید، هر صنعتی رو میخواید میتونید شروع بکنید و همه اینها در چارچوب اون نظام حکومتی وجود داره که به نظر من روز به روز جا براش تنگتر میشه و یا باید به تدریج بتونه باز بکنه، بیشتر باز بکنه و یا منفجر میشه. در ایران درست عکس اینه. در ایران شما میبینید که حکومت اقتصاد رو نابود کرده، مخصوصا مسئله ارز یکی از بزرگترین مسائلی تفاوت چین و ایرانه. چین تعمدن ارزش پول خودش را، یعنی یوان را پایین تر از اون چیزی که بازار میگه نگه داشته. چرا؟ برای اینکه واردات به چین گران باشه و صادرات چین ارزون، چون اقتصاد چین روی صادرات تا امروز گشته. البته کشورهای دیگه شکایت میکنن، شکوه میکنن از این نظر، ولی این سیاستی است که به چین بسیار کمک کرده. در ایران ما درست کار عکس رو میکنیم، یعنی از جیب ملت ایران یارانه میدیم به خارجی ها. قیمت دلار امروز 60% کمتر از اون واحدی است که واقعیت از حداقل که باید باشه. یعنی ما ریال رو گران کردیم و دلار و ارزهای خارجی رو ارزون. نتیجهش این میشه که واردات ما زیاد شده، صادرات ما به کلی نابود شده، در حالی که همونطور که عرض کردم گسترش اقتصاد چین روی صادراتش بوده. و این سیاست اشتباه باعث شده که تمام صنایع داخلی بخوابه، چون صنایع داخلی در حالت عادی به سختی میتونن با کشورهای بزرگتر و اقتصادهای بزرگتر رقابت کنن. موقعی هم که شما یک چنین دستبندی به اونها میزنید و نرخ ارز رو تعمدن دستکاری میکنید به نفع واردات و علیه صادرات، نتیجهش این میشه که صنایع داخلی میخوابه و بیکاری در مملکت زیاد میشه.
خب نکته دیگری که در واقع هم در چین دیده میشه و هم در ایران مسئله فساد اقتصادیه که البته برخورد چینی ها به کسانی که مرتکب فساد میشن کاملا فرق داره با ایران. در این مورد چی میشه گفت؟
فساد در چین استثناست، در ایران از اصول کلیه، یعنی استثنا نیست، واقعیت بر فساد تمام اونایی که امروز مقامات بالا رو دارن یا خودشون از این ارتباط استفاده کردن و یا حالا استفاده میکنن. در چین اینطور نیست. در چین ممکنه مواردی از فساد پیدا بشه، به شدت با اون برخورد میشه و یک نوع میشه گفت پتریوتیسم یا وطن پرستی عجیبی در چین وجود داره که مردمش مخصوصا رهبراش به خاطر چین با جون و دل کار میکنن و براشون مهمه که چین به اون افتخار تاریخیش برسه و جای خودشو در دنیا حفظ بکنه. این نوع ناسیونالیزم اقتصادی به نظر من در ایران وجود نداره. ما در ایران اصلا صنایعمون رو نابود کردیم، اصلا به فکر این نیستیم که آینده مملکت از نظر اقتصادی باید بهتر از این که هست باشه. و مسئله فساد در همه کشورها وجود داره، اما اگر شما روی اون جدولی که ترانسپرنسی اینترنشنال، اون سازمانی که فساد رو سنجش میکنه، نگاه بکنید، چین در مرحله بسیار پایین تر از جمهوری اسلامی قرار داره. یعنی فساد در ایران اصل است و در چین به نظر من استثناء.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. لحظاتی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌ها از آخرین رویدادهای ایران و جهان می‌گذارد. با رادیو فردا بمانید.